بنده هستم، حالا دبیر فناوری های دبیرخانه فناوری مدیریت اتصال هم هستم. اقدامی که داره انجام میشه اصلا رسالت مرکز تحقیقات این هستش که استاندارد سازی بکنیم و راهنمایی کنیم که ساختمان ها چگونه به این مرحله برسن، از خب در مقیاس بزرگ دیگه. یعنی در حال حاضر تو همین دبیرخانه در حال تهیه راهنمای ملی یک باشه سازی هست که بحث هم اینترنت اشیا و همچنین اتصالش به مدل های دیجیتال ساختمان، چون توی بحثی که فرمودی شما ساختمان های جدید قرار هستش که به سمت مدیریت دیجیتال ساختمان جاری مبحث بیمش گفته میشه پرداخته بشه. این اینترنت اشیا یک قطعه ای از پازل بزرگتری ما بهش نگاه میکنیم به اسم مدیریت اطلاعات ساخت. یعنی ما اگه بتونیم که اطلاعات ساختمون رو مدیریت بکنیم و اطلاعات داشته باشیم قطعا میتونه نتیجه خوبی داشته باشیم. حالا تو این زمینه در حال تکمیل استانداردهایی هستیم که این یعنی هر شرکتی و هر نهادی نخواد سلیقه‌ای انجام بده و نیازمند به این هستیم که قطعا بعد از انجام و تهیه و ابلاغ اون برای کلیه ساختمان ها، البته نه هر ساختمانی، یعنی مرکز تحقیقات جایگاهی که داره فعلا یعنی در راه انجام دادن برای ساختمان‌های بزرگ و کلان هست که سهم بسزایی در ساختمان‌های در مصرف انرژی داره و همچنین که اشاره شد یکی از اهداف اصلا اینترنت اشیا رسیدن و بهره‌وری هستش بر مصرف انرژی. حالا پروژه‌های پایلوت و پروژه‌های آزمایشی هم در حال انجام هستش. حرکت سایپا در حال راه اندازی آزمایشگاه فناوری مدیریت اطلاعات ساخت هستیم که تو این بخش به طور خاص به شبیه‌سازی و تست سیستم‌های اینترنت اشیا و همچنین همونجوری گفتم یک پارچه‌سازی با مدل‌های دیجیتال اختصاص خواهد کرد که این هدفش نشون دادن عینی منافع و همچنین آموزش نیروهای تخصصی تو بحث اینترنت اشیا هستش که بتونن که به اون اهدافی که برای این فناوری هستش رسیدگی بشه و بتونه به دست رسیدگی بشه.
بله، استانداردهای لازم برای تجهیزات هوشمند چیا هستن؟
خدمت رو عرض کنم خیلی ساده هستش. اگه ما بخوام نگاه کنم، اگه شاهنگاه مفرم دقت داشته باشن، من برمیگردم به صنعت خودرو. ما الان خیلی تو خودرو یه تمثیل بزنم و بعد اون مسئله بگیم. تو خودرو شما الان خیلی چیزهامون دیجیتال هستش، تا میشینیم کمربند میگه بسته بشه، بوق میسره، زنگ میخوره، نمیدونم علائم سالم درست کار کردن موتور، روغن، اینا رو نشون میده. حالا شما این تجهیزات رو بیاری در داخل ساختمان، یعنی میخوام بگم که درست گفته میشه فناوری جدید، ولی فناوری خیلی پیچیده‌ای هم نیستش. فقط چون ساختمان در ماهیتش با خودرو فرق میکنه، چون خودرو رو یه شرکت تولید میکنه همه روش هستش، ولی ساختمان هیچ ساختمان مشابه نیستش، معمولا با پیچیدگی خاصیه. در جواب خب باز این مثال مشخصه که پس ما اگه بخوام بگیم که برای راه اندازی اینترنت اشیا چگونه کار میکنه، سه بخش عمده میشه براش در نظر گرفت. یه قلب تپنده‌ای که اینترنت اشیا داره همین حسگرهایی هستن یا سنسورهایی هستن که حالا مدل‌های مختلف هستن، هم الان مدل‌های ارزانش هم هوشمند. اینا چیکار میکنن؟ دما، رطوبت، حضور افراد، مصرف برق رو کنترل میکنن. این فاز اول یا قلب تپنده اینترنت اشیا ساختن. خب اینها باید با هم ارتباط داشته باشن. اصطلاحا هم بهش میگه که عصب‌های ارتباطی باید داشته باشن. یک شبکه‌ای که اینها رو توی خودرو اینها رو با کابل سیم به هم وصل می‌کنن. من یه مثال می‌زنم برای اینکه
روشن بشه.
و عصب‌های ارتباطی دارن. عصب‌های ارتباطی توی بحث خدمت واسطه به جای همون کابل‌ها، خطوط بی‌سیمی هستن که فناوری‌ها هستن که همون بحث اینترنت. مثلا اینترنت اینجا ورود پیدا می‌کنه چون فضا بزرگ هستش. خب فناوری‌های هستش، فناوری برد بلند هستن. فناوری‌هایی هستن که خدمت رو عرض کنن که روی شبکه موبایل کار میکنن و خیلی راحت این ارتباط برقرار پس میشه قسمت دو. و قسمت سوم مغز این سیستم هستش که اصلا مغز فرمانده بهش گفته میشه، پلتفرم یا سکوی هستش یا نرم افزاری هستش که همه این دیتایی که از اون سنسورها توسط اون عصب‌های ارتباطی جمع میشه بتونه تحلیل بکنه، دستور بهشون بده که آقا مثلا از همین که شما فرمودید ساکنین ساختمون خارج شدن، اگه فراموش کرده برق خاموش بشه خود سیستم اتوماتیک ببینه هیچ عکس‌العملی انجام نمیشه و خاموش بشه. خب مثال خیلی کوچیکش همین چراغ‌های راه‌پله هستش دیگه، دقیقا این کار داره انجام میشه. ولی وقتی مقیاس بزرگی بخواد اتفاق بیفته در این ساختمان نیاز به این سه عنصر هستش که خدمتتون عرض کردم. بنابراین خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، ولی گستردگی ساختمان ها و تنوع ساختمان ها یه مقدار شاید کارو متفاوت بکنه که با این اجزا میتوان بهش اینترنت اشیا رسید و بعد اون مزایایی که داره و کار کردش که حالا اگه لازم باشه در مورد
بله. من این سوال از خانم کریمه آذر هم پرسیدم در رابطه با هزینه ها، این که خب این یه سری هزینه ها به ساختمان اضافه میکنه، چی کار میشه کرد؟ آیا راهکاری در این رابطه اندیشیده شده که بتونه هزینه ساخت رو کمتر کنه و خب آیا انبوه سازی میتونه به این موضوع کمک کنه که قیمت تموم شده پایین باشه؟
قطعا که اینجوری یک سوالی که همیشه از ما پرسیده میشه و اینجا مطرح شدش این که اولا آیا برای ساختمان های معمولی یا مثلا یک خانوار هم کاربری داره؟ قطعا که بله کاربری داره. سیستم هوشمندسازی خانگی با این مثال های کوچیکی که من گفتم الان خیلی ارزان قیمت هستش و میتوان استفاده کرد. حالا تو خود مرکز تحقیقات که تمرکز روی ساختمان های بزرگ و تجاری و عمومی هست چون سرسره های کلان ملی دارن، ولی هزینه‌هاشی که سوال میشه معمولا میگه خب آقا ما علاقه من شدیم که اینو انجام بدیم، معمولا برای یک ساختمان نوساز بزرگ اشاره هم شدش هزینه حدود حلوش 3-7% هزینه کل ساختمان اضافه میکنه. ولی نکته کلیدیش چیه؟ نکته کلیدیش این هستش که این هزینه معمولا از طریق صرفه‌جویی جبران میشه. حالا صرفه‌جویی در چه مدتی؟ خیلی کلان بخوان ساختمون بسازن 3-5 سال، یعنی بعد از 3-5 سال این ساختمون دیگه کلن سالانه میشه سوددهی، یعنی یک سرمایه گذاری هوشمنده. پس با این تدبیر یعنی با یک مقدار 3-7% که خدمتتون برای ساختمون نوساز و با یک بازه 3-5 سال دیگه از اون به بعد کامل دیگه میشه سود میده و خیلی راحت یک همونجوری گفتم سرمایه گذاری هوشمند هستش که امیدواریم کارفرماها و همچنین سیاست گذاران بتونن به این نکته توجه بکنن و ورود کنن به این عرصه. برای چی میگم کارفرمایا؟ یک کارفرماها باید سخن ما این هستش که حالا امیدوارم که شنونده این برنامه هم باشن، ساختمان هوشمند یک هزینه نیست، همونجوری که اشاره شد یک سرمایه گذاری سودآوره. سیاست گذاران هم باید که حالا خود مرکز تحقیقات یک نوعی و در یک حلقه بزرگتر وزارت راهشهرسازی و بقیه اجزایی که در کشور ما در حوزه ساخت‌وساز کار میکنن باید تشویق بشن و همچنین الزام به ساخت ساختمان‌های هوشمند، حالا تو گام‌های اول در مقیاس بزرگ، چرا که یکی از مؤثرترین راه‌های کاهش مصرف انرژی و عمل به تعهدات محیط زیستی کشور که حالا تو این زمینه مرکز تحقیقات آماده هستش که با دانش فنی که 24 بخش تحقیقاتی که مرکز تحقیقات داده بتونه تو این مسیر رو برای هر دو طرف هموار بکنه و اقداماتی هم که خدمتتون هستم در حال انجام هستش.
بله آقای دکتر رفیعی، آیا ما الان امکانات این موارد رو در کشور داریم؟ خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید.
بله الان نمونه های داخلی انجام شده، یعنی خیلی از بورس ها مجتمع ها در شهرهای بزرگ کلان شهرها انجام دادن، بعد از بیمارستان ها به این مجهز هستن، بعد از دانشگاه به این فناوری مجهز هستن و این خیلی کمک میکنه و یعنی چیز خیلی دوری نیست و در حال گسترش هستش که انشالله با ساخت برنامه های همچون شما که داره اینو ترویج میده و آگاه‌سازی طیف‌های مختلف و کاری که مرکز میکنه انشالله این
انشالله. متشکرم از شما، خیلی ممنونم از توضیح شما آقای دکتر مهران رفیعی، مدیر امور آموزش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. روزتون بخیر، خداحافظ.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ. همراه امکان تا اسکان از رادیو اقتصاد هستید و درباره اینترنت اشیا و نقش چند وجهی اون در مدیریت ساختمان صحبت می‌کنیم. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مهندس احمد رضا طاهری عصر، نایب رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست نظام مهندسی ساختمان کشور. آقای مهندس طاهری سلام بر شما، روزتون بخیر و خدا قوت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم صادقی همچنین شنوندگان محترم شما در جای جای کشور عزیزمون، و امیدوارم که در این روزهای آلوده سلامتی خودشون را حفظ کنن.
انشالله، مشکریم از شما هم. خب آقای مهندس طاهری، در رابطه با سیاست گذاری ها در رابطه با موضوع برنامه هوشمندسازی ساختمان ها ازتون سوال دارم. ما همونطور که میدونید به هر حال کشور این روزها با مشکل تامین انرژی و مدیریت انرژی مواجه هست. چقدر در این حوزه کار شده که سازمان‌ها، حالا سازمان‌های دولتی رو الزام کنیم به این مورد که ساختمان‌هاشون رو هوشمندسازی کنن تا به هر حال در تامین انرژی و مدیریت انرژی صرفه‌جویی‌ها انجام بشه؟
ببین سرکار خانم، الان شما اطلاع داریم که ما یک مبحثی داریم تحت عنوان مبحث 19 مقررات ملی ساختمان.
بله.
که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تا ویرایش 4 تحت عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی بود، ویرایش 5 که از دی ماه امسال عملیاتی میشه تحت عنوان مدیریت مصرف انرژی در ساختمان هست.
بله.
و وقتی مدیریت انرژی در ساختمان میشه، یک فصلی رو داره به عنوان پایش و زیر پایش، و در قسمت پایش و زیر پایش ملزم میکنه ساختمان ها رو که به سمت هوشمندسازی برن، و قطعاً برای هوشمندسازی یک ساختمان باید بره به سمت سوی این که بتونه از سیستم های IoT یا اینترنت اشیا استفاده بکنه و تجهیزات فیزیکی ساختمان رو مثل سنسورها، مثل لوازم سرمایش گرمایش، مثل دوربینها، آسانسورها رو به اینترنت به گونه ای نصب کنه که بتونن این سیستم ها تصمیم های هوشمندانه رو در زمان خودشون بگیرن. از طرف دیگه ما بحث این روزها در کل دنیا و در ایران بحث ساختمان سبز هست، و یکی از اصول ساختمان سبز اینه که میگه آقا باید ساختمان زنده باشه، مثل یک موجود زنده عمل کنه.
معنی.
اگر بخواد ساختمان مثل یک موجود زنده عمل بکنه، نیاز داره که خودش روح داشته باشه و خودش بتونه که خودکار یک سری فعالیت های خودش رو تشخیص بده و خودش عملگرهاش رو مشغول بکنه که اون حالت رو تبیین کنن. در واقع ساختمان باید با اینترنت اشیا از یک جسم بیروح تبدیل بشه به یک ارگانیسم زنده که رفتار رو شناسایی کنه و همزمان با کنش نشون بده.
بله. خب برای این هوشمندسازی و بکارگیری اینترنت اشیا تو ساختمون ها یک الزام مقرراتی نیازه. آیا مسیر حقوقی و فنی خاصی باید طی بشه؟ آیا کمیسیون انرژی و محیط زیست برنامه‌ای برای گنجوندن اون در مقررات ملی ساختمون داره؟
ببینید، خوش عرض کردم در ویرایش 5 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان این بحث اومده، هم هوش مصنوعی، هم دوقلوی دیجیتال عنوان شده، و هم سیستم‌های پایش و زیر پایش که تماماً همین بحث اینترنت اشیا رو داره. پس یه جورایی ما در مقررات ملی ساختمان الان داریم این موضوع را. و نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم، ما از سال گذشته مطابق ابلاغیه وزیر محترم راه و شهرسازی مقرر شده که ساختمان‌ها پلاک گواهی انطباق انرژی رو بگیرن.
بله.
و برای دریافت پلاک گواهی انطباق انرژی نیازه که مباحث مقرراتی از جمله مبحث 19 مقررات ملی ساختمان کامل رعایت بشه و حداقل رده انرژی رو بگیرن. لذا ساختمان ها اگر بخوان اون پلاک رو بگیرن و انبوهساز ما بخواد یک ارزش گذاری روی ساختمانش داشته باشه، نیاز داره که در فرایند ساخت خودش، در فرایند طراحی خودش، مباحث مرتبط با اینترنت اشیا که ارتباط پیدا میکنه با همون سیستم های پایش و زیر پایش رو رعایت کنه تا بتونه حداقل گرید دی رو مطابق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان دریافت کنه و اون پلاک گواهی انطباق انرژی رو در جلوی ساختمانش نصب کنه که ساختمانش هم از لحاظ مباحث انرژی دارای ارزش گذاری بشه.
بله. خب نقش اینترنت اشیا در پایش، کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها چقدر در ارزیابی محیط زیستی مورد توجه قرار گرفته؟ آیا نمونه‌های بررسی شده در کشور نشون دهنده کاهش مصرف واقعی انرژی هستند؟
ببینید، در کل اینترنت اشیا در مدیریت ساختمان وقتی که وارد میشه، کنترل هوشمند انرژی رو به عهده داره و یه قدم بهتری رو هم توی ساختمان انجام میده به عنوان مدیریت تجهیزات و نگهداری پیشبینانه، که خودش خیلی تاثیر گذاره تو هم تو مصارف انرژی و هم توی هزینه های ساختمان، و در کنار اون میتونه امنیت و پایش رو داشته باشه. قطعا وقتی که اینترنت اشیا در بحث هوشمندسازی ساختمان و مدیریت ساختمان وارد بشه، از همین سه حوزه‌ای که عرض کردم، حوزه هوشمندسازی و کنترل مصارف انرژی، حوزه نگهداری پیشبینانه و مدیریت تجهیزات، و حوزه این که بتونه بهبود فضا و بهره‌وری در فضا آب بده، میتونیم ما این رو بگیم که حداقل 30-35% در مصرف انرژی کاهش میده. در چرخه عمر ساختمان LCA که ما روش بحث میکنیم، یا همون مدیریت تعمیرات و نگهداری، 20% اون هزینه ها رو میاره پایین، و همون هزینه ها باعث که منابع و مصالح کمتر مصرف بشه یا بهتر بهره برداری بشه، و همه اینها تاثیر جدی رو میتونه روی محیط زیست داشته باشه. سرکار خانم مهندس صادری، این رو من عرض کنم خدمت شما، وقتی که ما داریم یک دیگ آب گرم رو آنلاین کنترلش میکنیم و مصرف سوخت اون رو کنترل میکنیم، نسبت سوخت به هوای اون رو کنترل میکنیم و پایش میکنیم، این خودش میتونه تاثیر بسیار مثبتی روی هم مصرف انرژی و هم انتشار CO2 و حتی CO داشته باشه. بنابراین مستقیما میبینیم که ما با محیط زیست ارتباط داریم. یا اونجایی که کنترل مدیریت هوشمند انرژی رو انجام میدیم، خب اگر ردیابی بکنیم این چرخه عمر، این لایف سایکل رو کنترل بکنیم، میبینیم که در نیروگاه وقتی میبینیم اینجا بهینه‌سازی انجام دادیم، در نیروگاه هم ما مصرف انرژی کمتر رو داشتیم و اثرات زیست محیطی کمتر رو داریم، که به خصوص در این روزهایی که ما متاسفانه در برخی از نیروگاه هامون داریم به جای گاز طبیعی مازوت داریم مصرف میکنیم و گوگرد رو وارد شهرام میکنیم.
متشکرم از شما آقای مهندس طاهری. حالا سوالاتمون زیاد بود اما متاسفانه فرصت برنامه کوتاه هست، و ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید و پاسخگو بودید.
موفق باشید.
سپاسگزارم. صحبت کردم با آقای مهندس احمد رضا طاهری اصل، نایب رئیس کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست نظام مهندسی ساختمان کشور.
خانه، رویا یا واقعیت؟ مسکن، بحران یا فرصت؟ بازار، آرام یا طوفانی؟ امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
خب ما در برنامه امکان تا اسکان هر هفته سری میزنیم به یکی از استانها و وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن رو در اون استان بررسی میکنیم. این هفته هم صحبت میکنم با جناب آقای مجید سعید دریساده، معاون مسکن و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان. آقای دریساده سلام بر شما، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. لطفا در رابطه با وضعیت تولید نهضت ملی مسکن در استان خوزستان برام بفرمایید شرایط الان چگونه است؟
خدمتتون عرض می‌کنم. قبل از هر چیزی و ها تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. در خوزستان خدمتتون عرض می‌کنم تقریبا نزدیک 300 هزار نفر تحت‌نامه نهضت ملی داشتیم. 61500 نفرشون تایید نهایی شدن. با توجه به امکان زمینی که داخل سطح استان بود، برای متقاضی تقریبا نزدیک 31000 نفر از این متقاضی ها رو افتتاح حساب کردیم که مبلغ اولی 40 میلیون تومانشون رو واریز بکنن. خب بعد از مدتایی که برها فرصت داده شد، 22350 نفرشون پول اون مبلغ اولیشون رو واریز کردن. یه عده‌ای هم برها درکای 1-4 بودن که نیاز به واریز بج نداشتن. سرجم تا امروز 26500 مکان یعنی تخصیص داده شده به این متقاضی ها که برحال در حالا برای شروع به کار هستن در دو قسمتی که هم به صورت گروه ساخت هم به صورت انبوساز. نزدیک به خدمتون عرض بکنم شروع کاری که ما داخل سطح استان داشتیم و داریم 13000 واحد حالا شروع شده که تقریبا نزدیک به 12900 داشت انبوساز و 4900 تا هم خدمتون عرض بکنم به صورت گروه ساخت در حال کار هست. که خدمتتون عرض بکنم که مراحل مختلفی داره. از صفر درصد وجود داره که دست گروه های ساخت هست تا به هر حال واحده تموم شده و تحویل مردم شده. در حال حاضر تقریبا نزدیک به 2000 واحد داریم که صفرکاریش به اتمام رسیده، 1800 واحد داریم که مراحل پایانیش داره انجام میشه و تحویل مردم داره انجام میشه. این در بخش نهضت ملی و ما خدمتتون هستم. این سوالی دیگه هم داشته باشید من خدمتتون هستم.
بله، یه بار دیگه تعداد تحویلی ها رو میفرمایید، چند تا واحد تحویل شده؟
ما تا به امروز نزدیک به 800 واحد تحویل داده شده، یعنی 700 خوردی تا 800 واحد تحویل داده شده، ولی 1800 واحد در مراحل پایانی کار هستن.
پیش بینی میکنید تا چه زمانی اون 1800 واحد
ما تا پایان امسال با توجه به این که این تکمیل یک رابطه مستقیم با آورده متقاضی دارد، یعنی آورده متقاضی اگه تکمیل بشود و پولش رو به موقع پرداخت بکنه، قابلیت خدمت رو ارز کنم تکمیل کردن این واحدها وجود داره که 1800 واحد رو تحویل متقاضی ها داده بشه و انشالله بتونن استفاده بکنن. یک رابطه مستقیم داره نسبت پروژه و پیشرفت پروژه و آورده متقاضی، یک رابطه مستقیم داره که این موضوع سبب میشه به هر پروژه به سرعت هرکی از کن پیشرفت فیزیکی بهتری رو داشته باشه و این در حال سبب میشه که در زمانی که ما برنامه ریزی کردیم به سرانجام برسه این پروژه.
متشکرم، خیلی ممنونم از توضیح شما. روزتون بخیر و خدا نگهدار شما. خداحافظ. صحبت کردم با آقای مجید سعید دریستاده، معاون مسکن و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان.
امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
ممنونم از همراهیتون با برنامه امکان تا اسکان این هفته در رابطه با اینترنت اشیا و نقشه چند وجهی اون در مدیریت ساختمان صحبت کردیم. اینترنت اشیا تنها یک فناوری لوکس یا نمایشی نیست، ابزاری برای مدیریت هوشمند ساختمان، کاهش هزینه ها، افزایش ایمنی و استفاده بهتر از فضا. اگه ساختمان ها موجودات زنده آینده‌اند، اینترنت اشیا مغز اونها خواهد بود. از این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنم و از پخش رادیو اقتصاد همراه شما خواهم بود. روز بخیر. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی داری؟
حتما. پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردم یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفتی سلام علیک بکنی.
آره سلام.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافیه مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با شما ردیف‌تریم.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036 37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله‌ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران، شما
سرمایه.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور 2 پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شاستت اگر گفتیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش 4 بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.